در فرج آن حضرت سلامتی و دیام به کلی خدمتگزاران به دین اسلام و قرآن مراجع عالی قدشینه سلامتی خودتون محسن اندهای انصاریان بخوانید و همه الله تعالی برقرار فات همه از بلوان
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. مرحوم علامه مجلسی ملا محمد باقر که در اواخر حکومت صفویه زندگی می کرد، در عمر 70 و چند سالش خدمات زیادی رو انجام داد. در زمینه خدمات او 2 جلد کتاب در 1000 صفحه نوشته شده. این غیر از کتابایی که بعضی از دانشمندان اصفهان در تاریخ علمای اصفهان نوشتند. یکی از خدمتهای مهم ایشون به خاطر این که قدرت اجتماعی داشت، آبروی بالایی داشت، اهل تمکن، اهل صندلی حرفشو میخوندن، حل مشکلات مردم بود. نه به کسی نمی گفتیشون، چون می تونست. یه وقت انسان دلش می خواد مشکلی رو حل بکنه، قدرتشو نداره، یا پول نداره، یا حرفشو نمی خونن، یا توان اجتماعی نداره، نمیشناسنش. یه وقت به ذهن نیاد که چرا اونایی که اهل دینن، اونایی که اهل علمن، خیلی ها بهشون مراجعه میکنن، مشکل دارن، حل نمی کنن، نمی توانن. اگر بتونن حل بکنن و حل نکنن، طبق روایاتی که بعضیاش در جلد دوم اصول کافیه، قیامت محروم از رحمت حق. روایات خیلی مهمی هم در این زمینه هست. به موسی بن عمران خطاب میشه: تشنم بود آبم ندادی، برهنه بودم لباس به من نپوشوندی، گرسنه بودم سیرم نکردی، مریض بودم عیادتم نیومدی. عرض کرد: خدایا این چیزا که در تو نیست. خطاب رسید: در من نیست، ولی در بنده مؤمنم که هست. عیادت مؤمن عیادت من، پوشوندن مؤمن پوشوندن منه، سیراب کردن مؤمن سیراب کردن منه، سیر کردن مؤمن اطعام به مؤمن اطعام به من. در روایت داریم شب معراج یکی از سفارشات خدا به پیغمبر این بود: به زمین که برگشتی شکم سیر کن، یعنی مشکل مردم رو حل کن. و در قرآن میگه اگر یه وقت بهت مراجعه شد و توان حل نداشتی، با زبان دل مشکلدار و شاد بگو به خدا تکیه کن، به خدا متوسل شو، مشکل نمیمونه حل میشه، خداوند به من محبت میکنه. اگر یه وقت مشکلت باقی موند، من تمکن پیدا کردم، من مشکلتو حل میکنم. در هر صورت این یک عبادت بسیار پرثوابیه. به همین خاطرم خداوند در اکثر آیات نماز رو با زکات ذکر کرده: مرا عبادت کنید با نماز، به بندگانم خدمت کنید با زکات. ائمه ما هم هیچ کدام عبادت یه طرفه نداشتن، هم اهل عبادت خدا بودن هم اهل خدمت به بندگان خدا بودن. حالا شما بیشتر زیارت حضرت حسین و حضرت رضا علیهم السلام رو خوندیم، در هر دوش میبینیم، هم زیارت حضرت ابی عبدالله هم زیارت امام هشتم: اشهد و انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکات. زکات حل مشکل مردم. و اگر من پول داشته باشم، جنس داشته باشم، زبان داشته باشم، آبرو داشته باشم، قلم داشته باشم، قدرت حکومتی داشته باشم، واجب مشکل مردم رو حل بکنم، نه مستحب. اگر حل نکردم، قیامتم خدا گفته من مشکل روز محشر تو رو حل نمی کنم. میگم تو میتونستی مشکل بندگان منو حل کنی، نکردی، منم الان میتونم مشکل تو حل کنم، نمی کنم. به قول ما ایرانی ها کمه هم در خیلی جاها جای رحم نیست. این اخلاق انبیاء خدا بود، اخلاق ائمه بود، اخلاق اولیاء خدا بود. من در نوشته های عطار نیشابورین روایت رو دیدم که یه خانومی بود در مکه خواننده بود، همین جلسات شبانه این پولدارا و اهل عیش و نوش مکه رو اداره میکرد، بعد دیگه از قیافه افتاد و دیگه نمیتونست تصنیف بخونه برای خوشگذرانها، خائزین به قول قرآن. دیگه دعوتش نکردن، اینا هم که پول نگردار نبودن، پولی که میگرفتن باز خرج ایشونوش خودشون میکردن، فقیر شد. اخلاق بدکاران هم نیست احسان بکنن، بدکار نفع خودشون میخواد، به نفع دیگران کاری نداره. این خانوم بلند شد اومد مدینه، جلسات شبانه کیا رو اداره میکرد، همینایی که به پیغمبر سنگ میزدن، چوب میزدن، ظلم میکردن. نمیتونست بره تو مسجد، فقط به یکی از این افراد مدینه که داشت می رفت تو مسجد گفت پیغمبر هستش؟ گفت بله. گفت منی می شناسه، می دونه، من زنی بودم که جلسات گناه رو اداره می کردم. بگو حالا مشکل اقتصادی دارم، ببین کاری می کنه برام. وقتی اومد به پیغمبر گفت، حضرت فرمودن من کمک میدم، هر کی هم میتونه کمک بده، لباس، پول، جنس، خلاصه مشکلشو حل کرد. انبیا ائمه عاشق حل مشکل بودن. مگه اینکه آدم نتونه که معذور خداوند تکلیف مالایوتاق نداره که به بندش کاری رو واگذار بکنه که از قدرت بندش خارج بشه؟ ایش وقت هیچ بنده ای رو دعوت به کاری که در قدرت عبد نیست نمی کنه. ممکنه بفرمایید که خب پروردگار که مهار کل هستی دستش خودش رو مشکل همه رو حل نمی کنه. پروردگار عالم در امور تشریعیه نه تکوینیه، امور تکوینیه رو دست هیچکی نداده و نمیده. امور تکوینیه مثل گردش زمین به دور خورشید، خب این کار خودشه. مثل آفریدن، این کار خودشه. اما اگه همه امور تشریعیه رو هم خودش انجام میخواست بده، چی گیر ما میومد؟ هیچ. او میتونه یک شبه مثلا مشکل کسی که به مشکل سخت اقتصادی برخورده حل بکنه، ولی واگذار به ما کرده که یه پاداش حسابی گیر ما بیاد و و ما با انجام دادن کار خیر تربیت اخلاقی بشیم تا هم رنگ اخلاق خودش بشیم، و الان بلد بود به تاق بگه واشو یه کیسه دوا بندازه بغل رخت خواب بیمار، روشم یه نوشته بذاره که به این ترتیب این دوا رو بخور در رو دیگه خوب میشه، حالا که پول نداری، در حالی که اگه من برم عیادت مریض میگه مثل اینه که عیادت خودم اومدی، این چقدر پاداشه. بعد پول دوای مریض رو بدی انگار پول دوا برای من دادی، این چقدر پاداش داره. تو ذهن خودمون مسائل رو حواله به خدا ندیم، که خب خودت که میتونی حل بکنی حل کن. اگر وارد امور تشریعی بشه هشدر بهش رو باید ببنده، چون دیگه کسی شایسته پاداش نخواهد بود و کاری نکرده. حالا قیامت بشه بگم خدای بهشت من چی؟ خب به من میگه که تو دوره عمر چند تا مریض عیادت کردی، چند تا دختر شوهر دادی، چند تا قرض قرضدار رو ادا کردی، چند تا خونه ساختی، چند تا خونه رو گاز کشی کردی، تو بگو که کاری بگو کردی. مزد نابرد رنج گنج میسر نمی شود، چی کار کردی که من بهش رو بهت بدم؟ چقدر لطف کرده که خودش وارد امور تشریعیه نمیشه. این خیلی لطف، اینو ما اگر دقت عقلی تو کاراش بکنیم میبینیم خیلی لطفه. کاری که خودش میتونه بکنه انداخته گردن ما، گفته تو جانشین من این کارو تو بکن، دوای این مریضو تو بخر، مشکل این مرد و این زن رو تو حل. بله خودش که بلده حل بکن، ولی من اگر وارد امور تشریعی نشم از رحمت او و مغفرت او و لطف او و بهشت او محروم میشم. موسی بن عمران با بنی اسرائیل یه جنگی بنا بود برن، جنگ یه امر تشریعیه، کسی که میخواد بره با دشمن دین و با دشمن مردم به جنگه از اتاقش که در میاد، از اتاقش تمام گناهانشو خدا میبخشه الا دین، و وقتی هم داره شمشیر میزنه داره عبادت میکنه، و وقتی هم کشته بشه شهید میشه و این در ربهم یرزقونه. تو جنگ درست خود خدا میگه زخم بهتون میرسه، مالتون هزینه میشه، یه تعداد زن بی شوهر میشن، یه تعداد بچه یتیم میشن، اما من برای اونی که شهید شده سهم عظیمی قرار دادم، برای تو خانومی هم که شوهرت شهید شده داری دوتا یتیم رو بزرگ میکنی سهم بسیار عظیمی قرار دادم. یه مرتبه بنی اسرائیل به موسی بن عمران گفتن اذهب انت و ربک، انا هاهونا قاعدون، ما هممون اینجا میشینیم، جنگ نمیایم، خودتو پروردگار دوتایی بر این جنگ. یعنی چی؟ یعنی هشتار بهشت رو به روی ما ببندن. نخواست. ما همین چند روزه شکم و شهوت رو میخوایم، که در قرآن چند بار میگه در این معامله شما ضرر کردی. فما ربحت تجارتو، شما با این کارتون سودی نکردی، ضرر کرد. این لطف پروردگاره که خودش وارد جنگ نمیشه. اگه بخواد وارد جنگ بشه که خب اگر میخواست وارد بشه روز عاشورا یه نگاه به اون 30,000 نفر میکرد، جان همه تعطیل میشد، یا به زمین میگفت دهن واکن، یه 2,000 متر عمق این 30,000 تا رو بده پایین. بلد بود که. اون وقت چی گیره امام حسین و این 72 تا می اومد؟ هیچ. چی گیره تاریخ می اومد؟ هیچ. چی گیره ما می اومد؟ هیچ. آخه بعضی ها گاهی میگن، من شنیدم خودمم، آقا حضرت حسین مگه عزیز خدا نبود؟ چرا؟ مگه امام معصوم نبود؟ چرا؟ مگه خدا رو انتخاب نکرده بود؟ چرا؟ خب این لامذهب خنجر رو کشید وارد گودال شد، نمیشد خدا دستشو خوش کنه، نمیشد یه اشاره به شمر بکنه جانش از بدنش بری بیرون، نمیشد کنار گودال تبدیل به سگ بشه و بره. چرا همش شدنی؟ اگه خود امام حسین هم به خدا روز عاشورا اول صبح میگفت بگو دهن واکنه زمین اینا رو ببره پایین، خدا میگفت باشه. اینقدر امام حسین پیش خدا موقعیت داشت که در جا حرفشو گوش بده. بعد میدونی چقدر در آبسته میشد؟ جهاد یه عبادت، حالا خود خدا جلوشو بگیره، یعنی جلو فیضشو بگیره، نمیگه. حالا جون شمر رو میگرفت، به چه درد شمر میخورد؟ شمرم این راهو انتخاب کرد، بذار بره که بعد قیامت بدش طبقه هفتم جهنم، بگه این کاریه که خودت برای خودت خوابشو دیدی. امام حسین هم ببره در اعلی علیین فردوس و چشم شمرم تای جهنم واکنه، بگه ببین سر اونی که بریدی کجاست و تو کجایی، هر رو ببین بغل دست مولاش حسین نشسته و تو تو جهنم با یزیدی دارین همدیگر رو لعنت می. این فکر رو نباید کرد که پروردگار خودش وارد امور تشریعیه بشه. این بستن در فیض و خدا بخیل نیست. اخلاق بستن در کرم و فیض رو نداره، عکسش اخلاقش باز کردن در فیوضات و در رحمت. میتونید کاری بکنید بکنید، ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. فکر کنم این جریان مال 40 سال پیش باشه. یه کسی مشهد مرد، نمیدونم به چه علتم اون زمان تو روزنامه نوشتن 40 سال پیش، یعنی 40 سال دیگه، خیلیه 40 سال، یه عمریه. یه قبر خریدن براش وقتی مرد از پول خودش 20 میلیون تومان 40 سال پیش. الان اون قبرها الان 300-400 میلیونه، کسی خدا راضی نیست برای جنازه که هیچی نمیارزه 400 میلیون بدن. 400 میلیون رو بدین به دهت و مشکل حل کن. این 400 میلیون چه سودی برای این بدبخت داره؟ آخه هیچ جا حساب نمیشه. خمسش هم باید بدن و الا یه قسمت قبر قصبیه. 40 میلیون تو 400 میلیون تو من 80 میلیون خمسش میشه. اگه ندن اون قبر حرام. 40 سال پیش کسی که 20 میلیون تومن براش قبر خریدن حتما 500 میلیون ثروت داشته. حالا که خوابوندنش تو اون قبر 20 میلیون تومانی دستش از اون 500 میلیون جدا شده، اون 500 میلیونی که بیرون قبر مونده به چه درد این میخوره؟ حالا تو قبر هی بگه ای کاش 100 میلیونشو برای خودم و زن و بچه‌ام برمی‌داشتم، از این 500 میلیون بقیهش مشکلات مردم رو حل می کردم. ای که دستت می رسد، یعنی تا تو چاله نرفتی بیرونی کاری می تونی بکنی کاری بکن. پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. یه وقت یکی از رفقای من الان دیگه پیر شده بنده خدا، عصایی شده و نمازشو نشسته میخونه، به من گفت یه لاتی بود وضعش خوب بود، با من رفیق بود. من رفتم پیشش، یه ما مونده بود به محرم، گفتم تو پول خوب داری، خود پول به ما بده. گفتش که پول برای کسی که میخوای اسمشو ببر، نگو چقدر بده، ببین خودم چقدر میدم. برای کی میخوای؟ گفتم برای حضرت حسین. گو میخوای چی کار کنی؟ گو 10 شب میخوام در فلان محل روزه بخونم، هر شب میخوام شام بدم، یه شب در میونم میخوام 40 کباب بدم. گو کل شقم میشه؟ مثلا اون زمان گفتم 5 میلیون. گفتیم 5 میلیون رو بگی، هر وقت دیگه برای این آقا پول خواستی بی پیش من. اما حالا من با این همه ثروت برم زیر خاک دیگه دستم که به مجالس ابی عبدالله نمیرسه، پولم هم که پیشم نیست، چی کار بکنم جز غصه، حسرت، ندامت. این یه کار مرحوم مجلس. بیرونم که می اومد، چون مقام شیخ الاسلامی داشت، 7-8 نفر باش را می افتادن. آدم با عظمتی بود، داشت میرفت مثلا برای درس، برای منبر، برای کاری دیگه، اگر مشکل دار تو کوچه یا تو خیابون میدید داره مجلسی رد میشه، میگفت آخون ملا محمد باقر مشکل دار، وای میستاد، نمیگفت من میرم درس، برگشتم خونه اونجا بیا به من بگو، میگو راه وا کنیم بیاد جلو، میگو راحت مشکل تو بگو. بعد میرفت طرف درس به مأمور زندگیش میگفت اینو ورده ببر مشکلشو حل کن، معطلشم نکن. یه روز داشت رد میشد، اینو من تو کتاب روضات الجنات که 8 جلد نویسندش هم نزدیک به زمان مجلسی بوده اونجا دیدم، دید یکیو دارن میزنن، 7-8 ریختم سرش، اینم داره ناله میکنه. تا مرحوم مجلسی رسید گفت دست میگرده، همه یهو اومدن به اینا نگو چرا میزنین، به اونی که کتک میخورد گفت برای چی میزنن، گفت بده کارم نتونستم بدم، مال مردم خور نیستم نتونستم، اینا هم پولشونو میخوان حقم دارن، حالا عصبانی شدم طلبکار نباید بده کارو بزنه، حالا ریختم سر من ما رو زدن له و لبردم اون کردن. مرحوم مجلسی به طلبکارا فرمودن من الان تو جیبم پول ندارم بدم، بیاین خونه من پول ایشونو میدم. اونا هم گفتن چشم. یعنی یه جام که رد میشد میدید شلوغ دعواست، داد و بیداده وای میستاد. یه حمله داری بود مردمو میبرد مکه، یه روز اومد خدمت امام صادق، یا مفضل ابن عمر کوفی اومد خدمت امام صادق، حضرت فرمود بیرون چه خبر؟ گوی ابن رسول الله ابو حنیفه صائغ غیر ابو حنیفه اهل تسننه، ابو حنیفه صائغ، صائغ یعنی حمله دار، از اصحاب امام شیشون بود. گو آقا با یکی از قوم خیشاش سر ارث بگو مگو داشتن، اوقات تلخ. حضرت فرمود سر چقدر؟ گو اختلافشون سر 400 درهم. فرمودم پولای ما از سهم امامایی که مردم دادن بیاری برا ما پیشت هست؟ گفت نه ابن رسول الله. حضرت 400 درهم داد، فرمود سریع برو به اونی که مدعی 400 درهم حق منه بهش بده، دعوا رو خاتمه بده، چون ما دعوا دوست نداری، ما بین دو تا شیعمون اختلاف بشه زجر میکشیم، ناراحتیم. و بهشون بگو شما که معروف به شیعه ما هستین وسط چار را دعوا میکنین، دیگران که شیعه نیستن رد میشن، شما به آبروی ما لطمه نمیزن. و بعد فرمود مفضل هر جا دیدی شیعان ما سر پول دعوا دارن، بالاخره یکشون حق میگه، از سهمی که مردم میدن قرآن تعیین کرده برا ما میاری ببر بده، دعوا رو خاتمه بده، ما راضی نیستیم یه لحظه دوتا شیعه به تیپ هم بزن. حالا سر از قبر در رو امام صادق یه نگاه که داره میکنه، ببینه چرا این همه با هم کینه پیدا کردن. امام صادق که هیچ جوری میگه ما اهل بیت راضی نیستیم. این یه کار مرحوم مجلسی. من منظورم این رشته کارش نبود. این رو گفتم که برادرانی که تمکن دارن، مال دارن، قدرت دارن، تو ادارات کاری هستن، میخونن حرفشونو، تشویق بشن برای حل مشکل مشکل دارن. اما کار دیگری ایشون پرورش شاگرد دانشمند عالم اثرگذار قوی بود. من یه وقتی نشستم تو مقدمه جلد اول بهار شاگردان ایشونو نگاه کردم. گاهی آقا از یه بچه دهاتی که مثلا دهشون 50 خونه بار بوده، این اومده اصفهان، زمان مرحوم مجلسی طلبه شده، بچه دهاتی، این بچه دهاتی رو آقا تبدیل کرده به یه فقیه بزرگ. پدرش هم اینجور بود، از مازندرون یه دهاتی که نونم نداشت بلند شد اومد اصفهان، یه مقدار که درس خون، بعد لیاقت پیدا کرد بیاد درس مرحوم ملا محمد تقی پدر علامه مجلس، که شاید از نظر سواد قوی تر پسر بود ولی خدمت پسر گسترده تر بود. این طلبه دهاتی که تو ده خودشون هم کسی محل نمیذاش بهش، این تبدیل شد به وسیله پدر مرحوم مجلسی به ملا صالح مازندرانی، که از زمان کلینی تا حالا بیش از 100 عالم بزرگ شیعه امثال ملا صدرای شیرازی این دو جلد اصول کافی رو شرح و تفسیر کردن. 1200 ساله کافی نوشته شد. شما در این 1200 سال شرحی رو بهتر، دقیقتر، قویتر، عالمانه تر از 12 جلد شرح این ملا صالح مازندرانی پیدا نمی کن. من 12 جلدش رو داشتم، یکی دو جلدش نبود، جدید قوم شنیدم چاپ شدم، تا شنیدم 12 جلدش با تحقیقات چاپ شده در جا پول دادم گفتم بیرین برو من بخرید. اصلا آدم این کتاب رو با میکنه صفحه به صفحهش دریای علمه. اون وقت همین ملا صالح دهاتی گم نام گوشنه که تبدیل به یه چهره با عظمت الهی و ملکوتی و علمی شده، این دختر مرحوم مجلسی رو هم گرفت، یعنی خواهر ملا محمد باقر، دختر ملا محمد تقی، که کنار پدرزنش هم دفن زیارتگاه شب و روز. اون وقت این آدم، این ملا صالح، این دهاتی تو اجداد آیت الله العظمای بروجردی دایی اجداد پدری آیت الله العظمای بروجردی، اینم یه کار مرحوم مجلس. مثلا یکی از کسانی که ایشون تربیت کرد، ملا محمد باقر، صاحب کتاب جامع الروات، بسیار کتاب عالی، که این کتاب اولین بار از حالت خطی که متاسفانه تو کتابخونه ها مونده بود به وسیله آیت الله العظمای بروجردی چاپ شد. این یه شاگرد مرحوم مجلس. شاگردان زیادی داره، اسمای اغلبشون رو نوشتن که اینا در جلسه درس این مرد به بزرگی و به علم رسیدن. یه شاگردی داره که نوشتن در میان کل شاگردانش از همه بیشتر درخشید، که صاحب تألیفات سنگینی هم هست. همه منظور بحث امروزم اینه که این شاگرد که تا 20 سال بعد مرگ مجلسی هم زنده بود، یا بیشتر یا کمتر، ولی 20 سال عمرشو تو درس مجلسی بود. یه کتابی داره به نام نوادر الاخبار، یعنی احادیث کمیاب قیمتی. تو این نوادر الاخبار از قول امام صادق یه روایتی رو نقل میکنه که حضرت در این روایت نسب معنوی مؤمن رو بیان میکنه، که مؤمن نسب به چیا میبره. اولین جملش اینه: المؤمن علویون، مثل تهرانی، مثل شیرازی، مثل بروجردی، مثل نجفی. میگن آیت الله نجفی، یعنی ایشون منصوب به نجفه. آیت الله شیرازی یعنی منصوب به شیراز. بروجردی یعنی منصوب به بروجرد. امام صادق میفرماید یه نسب مؤمن علویه. مؤمن علویه یعنی چی؟ خود حضرت معنا میکنن علوی یعنی فی اعلا درجت من المعرفه. مؤمن جاهل نیست، مؤمن بیناست، مؤمن اهل معرفته، مؤمن اهل شناخته، مؤمن زحمت کشیده، خدا رو خوب شناخته، پیغمبر رو خوب شناخته، اهل بیت رو خوب شناخته، قیامت رو خوب شناخته. مؤمن عالمه، علویه، یعنی در رده بالایی از دانش و فهم. لازم هم نیل لباس تنش باشه، لازم هم نیل ثروتمند باشه، یه بقال متوسطی هم، اما عالمه، اما با معرفته. این رو من یه مقدار خدا لطف کنه فردا توضیح میدم. باز از قول خود امام ششم و از قول امیر المؤمنین، یه نسب مؤمن معرفته، علمه، بد میشه. خب عصر جمعه است، باید بگم یکی از سخت‌ترین زمانهای دوره تاریخ برای انسان همین بعد از ظهر عاشورا بوده. صبحش 72 نفر شهید شدن، بعد از ظهر خود ابی عبدالله علیه السلام شهید شد. فکر بکنید که بعد از ظهر عاشورا چه گذشته، به 84 زن و بچه که یه مرد بیشتر توشون نبود، اونم تو خیمه افتاده بود، کاری نمیتونست بکن. تسلیتی، تعزیتی، یا حالا بیان بگن که ما مردانتون رو کشتیم دیگه دیر شده بریم کوفه، امشب تو همین خیمه ها بمونی، ما فردا میبریم. مطالبی که اینجا امام زمان دارن واقعا میسوزونه ذات قلب انسان. نه آروم نذاشتن اینا رو نزدیک غروب. حالا فکر بکنید 100 نفر رو مأمور کردن، 100 تا آدم قاتل بیرحم با اسبای قوی حمله بکنن به این خیمه، خیمه ها که در آهنی نداره، در چوبی نداره. لا اله الا این اسبا لابلای این خیمه ها که کوچه کوچه بود رد می شدن، اینا با خنجر تنابا رو می زدن. خب اینا توش بچه کوچیک بود، زن بود، و بعد محاصره دونه دونش هم آتیش بزن. یه ببینید چی پیش اومده بود که خود دشمن اومده به زینب کبرا میگه خانوم فرار کن نمون، اما جواب زینب کبرا از آن ترسم که آتش شعله گیرم، میان خیمه بیمارم بمیرم. از آن ترسم که آتش برفروزد، میان شعله بیمارم بسوزد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، أيد واحفظ وانصر إمام زماننا وجعل عاقبت امرنا خیرا.